الرحمن الرحیم. با عرض سلام به حضور دوستان ارجمند و همکاران گرامی، از اینکه با تأخیر به شما پیوستم پوزش میخوام. بدون مقدمه بحثم رو شروع میکنم. بحث من شامل چند قسمت، قسمت ها رو پیشاپیش به عرضتون میرسونم. بحث اول درباره انتظارات نظری و عملی است که از ادیان قدیم و جدید در مقابله با کووید 19 مطرحه. طبعا با رخدادهای اینچنینی، رخدادهای جهانی، ادیان قدیم و جدید میبایست پاسخگوی در واقع نوع مواجههشون در برابر این در واقع بحران ها باشن و پرسش هایی که به لحاظ نظری و عملی براشون مطرح میشه. بحث دوم من یک مروری است بر نحوه عمل کرده پاره ای از جانب سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، چون من ولوم میکروفون رو در واقع بیشترین قسمتش قرار دادم. الان صدا بهتره با این ولوم؟ بله بله. پس بحث اولم بحث از انتظاراتی است که از ادیان قدیم و جدید میره در این دوره. بحث دوم یه مروری کوتاه بر تعدادی از جنبش های معنوی در دوران کووید و نحوه عملکرد اونها و ارزیابی که از عملکرد اونها وجود داره است. بحث سوم با قدری تمرکز بیشتر بر یکی از این فرقه ها، یعنی ساینتولوژی، پیش خواهد رفت. در بحث اول ببینید، ما دو دسته انتظارات رو از ادیان قدیم و جدید داریم. ما که میگم یعنی ما به عنوان انسان‌های دیندار و همینطور انسان‌هایی که دیندار نیستن، همه ابنای بشر، چه دینداران چه غیر دینداران، این انتظار نگفته رو از ادیان قدیم و جدید دارند که در مقابله با چنین بحران‌هایی چه چیزی برای گفتن دارن. دو سطح از انتظار وجود داره: انتظاراتی که برآمده از آموزه‌ها و احکام معنوی دینه که اینا شامل انتظارات نظری و عملی از دینه. دسته دوم از انتظارات، انتظارات برآمده از آموزه‌ها و احکام مدنی دین یا آموزه‌ها و احکام دنیاست که با توضیح که عرض می‌کنم این بحث رو پیش می‌برم. در مورد انتظارات نظری، خب ادیان قدیم و جدید می‌بایست یک تفسیر فیزیکی یا متافیزیکی از این موقعیت ارائه بکنن. یعنی هم دینداران، اعم از عوام غیر متخصص، و هم خواص الهیدان میبایست به لحاظ فیزیکی و یا متافیزیکی تحلیل خودشون رو از این موقعیت ارائه بکنن. مثلا توضیح بدن که شاید این ناشی از یک اراده و تقدیر الهی است که چنین بحرانی رخ داده. خدای متعال در این زمان خواسته که چنین اتفاقی در جهان بیفته. البته این از نظر ادیان قدیمه. ادیان جدید هم باید از خدایان خودشون در واقع این تفسیر رو بطلبند و این تفسیر رو از موقعیت که برای خداشون قائلن ارائه بکنن که این شاید ناشی از اراده و خواست او بوده، یا اینکه اعلام بکنن که این موقعیت به نوعی تعذیب و بلای الهی است در اثر گناه، ظلم و قبایح و زشتی اعمال یا اندیشه ها و یا محو و محق مثلا احکام اخلاقی. خدای متعال قصد کرده که جهان رو عذاب کنه و این بلیه رو بر اونها نازل بکنه. این هم یه جور تفسیره. یا اساساً اعلام بکنن که خدای متعال نسبت به این بلا بی تفاوته و چه عامل مستقیم آن باشه چه نباشه، چون عامل آن هست از نگاه دینداران. خداوند بی تفاوته. برای چی بی تفاوت شده؟ برای اینکه در واقع ما رو وادار به تسلیم این موقعیت کنه، تسلیم در برابر این موقعیت کنه، و یا اینکه ما رو تهذیب بکنه، و یا اینکه ما رو وادار به پویش بکنه، یعنی وادار بکنه به اینکه در برابر این موقعیت واکنش نشون بدیم، به صورت اعتقادی، یعنی دست ببریم به اعتقاداتمون، به باورهامون، به احساساتمون، و مثلا صبوری ببرزیم یا از کوله در بریم، سوالات الهیاتی مطرح بکنیم، خدا رو زیر سوال ببریم، اصل وجودش رو یا اصل عدالتش رو یا اصل مهربانیش رو، و یا اینکه در برابر قدرت بیچون رو چرای او تسلیم بشیم، و یا اینکه این موقعیت رو به عنوان موقعیتی تهذیبگر و سازنده تلقی بکنیم و خودمون رو به او بسپریم و در کنار سایر تدابیر دنیوی در برابر این موقعیت در واقع خودمون رو دوباره بسازیم. یه همچین تفسیر رو از ادیان قدیم و جدید انتظار میره که ارائه بکنن. این انتظار که انتظار البته نظریست، انتظارات عملی خب متعددتره. یه انتظار عملی این است که دینداران و غیر دینداران، دینداران به عنوان افراد معتقد به خداوند و قدرت مطلقه او، غیر دینداران به عنوان ناظران به عملکرد دینی و ناظر به اصل وجود خدا، این سوال براشون مطرحه و این انتظار که خدای متعال به شکل مستقیم و مستقل از مردم، یعنی مستقل از دینداران و غیر دینداران، مستقیم اقدام بکنه و با این ویروس مقابله کنه. این اولین و طبیعی ترین انتظاری است که دینداران دارن، که ما نشسته ایم، ضعیفیم و در برابر این ویروس کاری نمیتونیم بکنیم، خود خداوند متعال اقدام بکنه و این مثلا بلا رو مستقیماً و مستقل از مردم، نه به کمک مردم، نه که دست او از آستین مردم بیرون بیاد، خودش این بلا رو برداره. این یه انتظار عملی است که وجود داره. انتظار دوم عملی این است که خداوند به شکلی غیر مستقیم و غیر مستقل از مردم برای مقابله با کووید 19 در قالب اقدام مردم، حالا اقدام دینداران و غیر دینداران، خداوند هم دینداران هم غیر دینداران، دینی در نگاه دینی اینطوره، خداوند به شکل غیر مستقیم برای این مقابله اقدام بکنه، به این شکل که اگر خودش مستقیما وارد نمیشه، دست از آستین دینداران یا حتی غیر دینداران بیرون بیاره و مثلا این بیماری رو به هر شکلی از طریق تولید واکسن و داروهای دیگر یا به شکل طبیعی از بین ببره. سومین انتظار عملی که از دین انتظار میره این است که مردم به شکلی مستقیم و مستقل از خدا اقدام بکنن برای مقابله با این کووید، به ویژه دینداران. این یک انتظار دینیه. دینداران به حکمی که به دینی معتقدند و صرف نظر از اعتقادشون به خدا و بدون کمک مستقیم از خدا، به شکلی مستقیم و مستقل از خدا خودشون اقدام بکنند و با این ویروس مقابله بکنند. خب این اقدام مردم و رفتار مقابله گرانه مردم به چند شکل امکان پذیره. یه شکلش اینه که دینداران اقدام بکنند به دعا و تضرع به پیشگاه خداوند تا خداوند برای مقابله با کووید 19 اقدامی بکنه. در اینجا خداوند اقدام مستقیم نکرده، اقدامی غیر مستقیم هم نداره، اما دینداران باید دست توجه و دعا دراز بکنن و از خدا بخواهند که این ویروس رو از بین ببره. اینجا یه اقدام منفعلانه از سوی دینداران صورت میگیره و اون دعا کردن و تضرع کردن. دومین اقدامی که در قالب اقدام مردم میتونه اتفاق بیفته این است که دینداران دست دعا و تضرع به درگاه خدا بردارن برای اینکه بتونن در برابر این ویروس و بحران تحمل بکنند و قدرت پذیرششون برای بیماری و مرگ رو بالا ببرن. خب این انفعالی تر از مورد قبله. دعا میکنیم که خدای به ما تحمل مقابله رو بدی، و تحمل به این معنا که بتونیم صبوری ببرزیم و به تو بدگمان نشیم، به زندگی بدگمان نشیم، معنای زندگی از دستمون نره و مستعصل نشیم و دچار افسردگی و اضطراب و اختلالات روانی مثلا نشیم، و خداوند قدرت پذیرش بیماری و مرگ رو به ما بده. خب اینا چیزیست که دینداران میتونن از خداوند درخواست بکنن. سومین قالبی که برای این اقدام دینداران وجود داره این که به درگاه خداوند دعا و تضرع کنیم برای اینکه داروی درمان یافت بشود. این هم یه جور اقدامه. از خدا بخوایم که خدایا در نمازهامون، در روزهامون، در اعمالمون، همه دینداران جهان از خدا بخواهند که این دارو یافت بشود. یافت بشود یعنی خودش توسط حالا دینداران یا توسط غیر دینداران به شکلی کشف بشود. مهم نیست که کجای عالم به کشف داروی درمان نائل میشن، اما خب به وسیله دعای دینداران ممکنه این کشف در جای اتفاق بیفته. چهارمین قالب این است که دینداران که اینجا الهیدانان یا عالمان سنتی، طبیبان سنتی هستند، اقدام به یافتن داروی درمان کنن. چون این دیندار معتقد به خداونده، حالا چه الهیدان باشه چه عالم سنتی، میتونه داروی درمان رو بیابه یا از جانب خدا بیابه. مثلا الهیدان به طریق الهام و کشف موفق به کشف این دارو بشه، و یا اینکه اون الهیدان یا اون عالم سنتی از نصوص و متون دینی به طریق تفسیر و تعبیر بتونه این دارو رو استخراج بکنه. ممکنه دیندارانی چنین اعتقادی پیدا بکنن که از دل مثلا نصوص دینی، مثلا از قرآن و روایات یا از اناجیل یا از هر کتاب مقدس دیگری بشود کدهای درمانی یافت. پس حالت اول این بود که از خداوند به الهام و کشف رو دریافت کنیم، خدا به دلمون راه حل بده. دوم اینه که بریم متون دینی رو تفسیر کنیم و در واقع اون دارو رو بیابیم. نمونه های اینا دیدید که در جامعه ایران و جوامع دیگه اتفاق میفته. خب پنجمین قالبی که برای اقدام دینداران وجود داره در مورد دیندارانی است که عالم دانشگاهی هم، یعنی الهیدان یا عالم سنتی نیستن. عالم دانشگاهی میتونه اقدام بکنه که داروی درمان رو بیابه. فرض کنید یک پزشک متخصص این نوع بیماری ها که دیندار هم هست میتونه از خدا بخواد که به او الهام و کشف بکنه که این دارو رو در آزمایشگاه فردا صبح بیابه به کمک همکارانش، یا به صورت جمعی یا به صورت فردی. این دینداران که عالمان دانشگاهی هستن میتونن چنین در واقع اقدامی رو صورت بدن، یا اینکه از نصوص و متون دینی همین عالمان برن به طریق تفسیر و تعبیر در واقع به کشف اون دارو نائل بشن. اینجا این فرد عالم سنتی نیست، عالم دانشگاهیه، اما معتقده که میشود از متون دینی کدهایی یافت و اونها رو ضمیمه کرد به در واقع راه حلها و آموزه‌های علمی و ساینتیفیک و به حل درمان نائل شد و به کشف اون داروی ایدئال درمانی دست یافت. این دسته اول از انتظارات بود که عرض کردم انتظارات برآمده از آموزه‌ها و احکام معنوی دینه. همه ادیان یه چنین انتظاراتی ازشون در شقوق و اقسام مختلفی که عرض کردم می‌رود. دسته دوم از انتظارات رو میتونیم یا به عنوان انتظارات برآمده از آموزه و احکام مدنی دین تلقی بکنیم، یعنی بگیم دینداران علاوه بر ارتباط با خداوند و با متون دینی و با آموزه و احکام و معارف دینشون، خب یک انسان‌هایی هستن که در زمین ساکنن، تابع احکام مدنی دین هستن. دین یه سری از احکام مدنی برای ما دینداران داره، مثل اینکه مثلا تابع پروتکل های مثلا بهداشتی زمانه خودتون باشید، از باب حفظ و صیانت از بیماری و حفظ سلامتی و دیگر توصیه‌هایی که به شکل مستحب و واجب یا احکام تحریمی برای دینداران وجود داره و اونها رو وادار میکنه که نه به قصد تقرب به خدا یا به هر قصد دیگر دیندارانه، بلکه صرفاً به عنوان انسانهایی که در متن زمین ساکنند و در کنار انسانها در یک جامعه مدنی زندگی میکنن، موظف به اطاعت از یک سری دستورالعمل‌ها هستند. اینجا این رفتار هم دینی و دیندارانه است، این انتظار هم دینیه، اما برآمده از آموزه‌ها و احکام در واقع مدنی دینه. و یا میتونیم بگیم اساساً این انتظار یه انتظاری است برآمده از آموزه‌ها و احکام دنیوی. ما در کنار اینکه افراد دیندار هستیم، احکام دنیادار هم هستیم، انسانایی هستیم که داریم زندگی میکنیم و بعد صورت باید یه سری ضوابط و قوانین و مقررات رو در زندگی عادیمون منهای لحاظ دین رعایت کنیم. خب این دسته دوم عبارت هست از رعایت پروتکل های بهداشتی مثل ماسک زدن، دستکش پوشیدن، ضد عفونی کردن و رعایت فاصله اجتماعی. این دسته دوم از انتظارات اون چیزیست که من در بحث دومم قصد دارم دنبال کنم، چون در بحثم این مسئله اجالتاً مورد اهمیت هست. میخواییم ببینیم که ادیان قدیم و ادیان جدید در زمینه این انتظاری که از اونها میره، چه به عنوان دیندار دینشون و چه به عنوان کسانی که در جامعه زندگی میکنند در کنار دیگرانی که ممکنه دیندارانه زندگی نکنند یا دیندار نباشند، اونها آیا به رعایت چنین احکامی دست زدن، اقدام کردن یا نه. این سوال از این جهت پیش میاد که یکی از مهمترین عناصر مقوم ادیان برگزاری تجمعات مذهبی و دینیه و رعایت این پروتکل ها در تضاد جدی با برگزاری این تجمعات از قبیل نماز، مثلا راهپیمایی ها و یا عزاداری ها و امثال زالکه. باید دید که ادیان در دوره از این بحران که اساسا با تجمع مخالفت میشه و اساسا این ویروس در تجمعات گسترش پیدا میکنه و بزرگترین ضربه‌ای که این ویروس داره، ضربه ناشی از سرعت شیوعشه و این سرعت شیوع به طور مستقیم از طریق تجمعات افزایش چندانه میکنه، باید دید ادیان در قبال این کووید 19 چطور رفتار کردند و چه رفتاری رو باید پیشه بکنند. در جامعه ایران که خب مستظرید این بحثا وجود داره و بحثای جدی هم هست، کشور ما به عنوان کشور اسلامی و دیگر جوان مسلمان، خب تمرین فاصله اجتماعی براش تمرین سختگیرانه ای بوده و طی چند ماه گذشته، یعنی تقریبا باید 6 ماه می گذشته تا مردم در جامعه ما رعایت فاصله اجتماعی رو به نحو ایدئال صورت بدن و هنوز هم این رعایت در خیلی از جاها آسیب دیده است. به همین خاطر خب نرخ مرگ و میر و ابتلا به شدت بالاست. اکثر ادیان خب پیروان خودش رو چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی دعوت به تجمع میکنن. خب اسلام مستثنا نیست، دعوت به مردم در مساجد، زیارتگاه ها و دعوت در موسم حج به انجام دادن حج، همه اینها یعنی تجمعاتی که به صورت اتفاق میفته و بیمه این میره که این تجمعات موجب گسترش بیماری بشه. خب دسته دوم از، حالا من بحث ایران رو به خاطر حساسیت های خاصی که وجود داره درش خیلی مطرح نمی کنم، قصدم خیلی در واقع بحث از احکام مدنی دین اسلام نیست. ولی خب این نکته رو فقط یادآوری میکنم که حتما متولیان دین باید در خصوص امکان جمع بین رعایت فاصله اجتماعی به عنوان یک حکم مدنی جدی و بهترین راه حل برای جلوگیری از پیشگیری، گرچه نه درمان این بیماری، جمع بین این حکم و میل باطنی یا ظاهری جامعه ما به برپایی تجمعات مذهبی و دینی، از جمله تجمع دینی بسیار مهم در محرم و صفر در ایران و در عراق، متولیان ما باید تصمیم در واقع هوشمندانه در این زمینه بگیرن. اون چیزی که من اینجا فقط روش میخوام تاکید بکنم این است که این تصمیم باید بسیار هوشمندانه گرفته بشه، هم به جهت اینکه دین اسلام یک دین پرطرفداری در جهانه و در این حال دینی است که در معرض حساسیت های بسیاری از نگاه دینداران و غیر دینداران قرار داره. امیدوارم که صدای من خوب برسه به دوستان، یعنی ضعیف نرسه و قطع و وصل هم نشه، اما به صورت من پوزش میخوام اگر گهگاه صدام قطع و وصل میشه، سرعت اینترنت در مواضع مختلف و اماکن مختلف متفاوته، ممکنه سرعت اینترنت من خوب نباشه، به صورت خواهید بخشید. جماعت تبلیغی در دنیا از جمله تجمعات تبلیغی در مالزی، پاکستان و هند هم از جمله در واقع جماعت هایی هستند که در دوره هایی موجب افزایش در واقع شیوع این بیماری در کشورهاشون شدن. از جمله اینکه نزدیک به 1600 نفر در مالزی در 3 مارس سال جاری 2020 در کوالالامپور تجمع صورت دادن و این موارد مثبت ارزیابی شدند. در پاکستان و هند هم به همین شکل در شهر لاهور و شهرهای دیگه واعظان با تعداد زیادی از مردم مواجه میشن و شما ناظران این صحنه ها رو هم اضافه کنید به جمعیتی که تجمع میکنند و اینها باعث شیوع بیماری میشن و تا هفته آینده بعد از تجمعاتشون باید نگران شیوع این بیماری بوده باشن. مرکز تبلیغ در منطقه نظام الدین در دهلی پایتخت هند مرکز جهانی جماعت تبلیغیه. خب اینها از هند و خارج از کشور هم برای مشورت و هم یادگیری متون اسلامی از این مکان دیدن میکنن. حدود 300 نفر در 3 مارس 2020 اینها جدا شدند و آزمایش 1023 نفر از اونها مثبت ارزیابی شده. اینها خب بعد از بازگشت به کشورهاشون این ویروس رو منتقل میکنن به افراد دیگر و بیماری رو گسترش میدن. عربستان سعودی که خب مهد در واقع دو سرزمین از سرزمین‌های مقدس اسلام یعنی مکه و مدینه است، خب پذیرای میلیون‌ها زائر هست از کشورهای متعدد. خوشبختانه خب بنابر صلاح دیدی که این کشور داشته این زیارت فعلا متوقف شده. برپایی نمازهای جماعت هم در این کشور به حالت تعلیق در اومده و با این حال بسیاری از موارد ابتلا در این کشور هنوز مشاهده میشه و مشاهده شده. یکی از جنبش هایی که خیلی پرسرصدا شد موردش یه جماعت مسیحی در کره جنوبیه که منشأ شمار زیادی از موارد ابتلا به کووید بوده. در هفته 3 ماه فوریه یک بیمار آلوده در کلیسای مسیحی شینچونی در واقع باعث ابتلای افراد دیگه شده. اعتقاد این فرقه اینه که بیماری یک گناهه و فرد مبتلا باید در بین نمازگزاران دیگر حاضر بشه تا از گناهش تا گناهش پاک بشه، و در واقع شرط پاک شدن گناه حضور در جمع نمازگزارانه. خب این فرد مبتلا بوده، در جمع اونا حاضر شده و ابتلا رو افزایش داده، ضمن اینکه این فرقه پیروان خودش رو از دادن آزمایش‌های تشخیصی برحذر داشته و به شکل پنهانی تجمعاتش رو داره. این مسئله جانم بله امیدوارم که این اتفاق بیفته. الان صدای من بهتره نسبت به چند ثانیه قبل؟
بله
بهتره، بسیار خوبه، بسیار عالی. پس من به این شکل ادامه میدم، پوزش میخوام که تصویر ندارم جانم. بله خواهش میکنم، خواهش میکنم، اختیار داریم. در اثر این حضور این فرد از این فرقه عرض کردم شینچونی در این مراسم ها که مخفیانه برگزار می‌شد و آشکارم برگزار می‌شد، تعداد زیادی از این پیروان مورد آزمایش که قرار گرفتن، نزدیک به بیش از 5000 نفر اونها در 8 آوریل تستشون مثبت اعلام میشه و این تعداد زیادی از مردم رو به صورت شامل میشه از این پیروان. نرخ عفونت کووید 19 در بین یهودیان به شدت ارتودکس اسرائیل نسبت به سایر اسرائیلی ها به نحوی قابل توجه زیاده. گمان میره که 40% از ساکنان یک محله به شدت ارتودکس آلوده به این ویروس هستن و ناظرانی هستن که این مراسم رو مشاهده میکنن و اونها هم بیمبالاتن و اینا دلایل مهمی برای گسترش بیماری در جماعت یهودی محسوب میشن. یک تعطیلات خاص این جماعت دارن به نام پریم که در 9 مارس 2020 معابدشون رو باز کردن به روی مردم و از در واقع رعایت فاصله اجتماعی رو نکردن و این کار رو تعلیق کردن و این باعث گسترش بیماری شده. در ایالات شمال غربی هند در پنجاب هند هم یک واعظ 70 ساله از فرقه سیک از ایتالیا و آلمان برمیگرده و از خود قرنطینه سازی هم اجتناب میکنه و در چند نشست مذهبی شرکت میکنه و از یک جشنواره سیک در یک شهری بازدید میکنه که روزانه 300,000 نفر رو به خود جذب میکنه. خب خود این فرد در نهایت تسلیم این بیماری میشه و آزمایش بسیاری از نزدیکانش بعداً مثبت ارزیابی میشه. خب میبینیم که این فرد عامل گسترش این بیماری معرفی شده. سفر به اماکن مقدسی که در واقع معروف به تیرتا یاترا هستن از اجزای مهم دین هندوه. خب اینها یا به جهت کسب منافع مادی از جانب خدای متعال یا به خاطر آرامش معنوی از این اماکن مقدس بسیاری دیدن میکنن و روزانه 10,000 نفر بازدید کننده این اماکن محسوب میشن و یک جماعت چند ده میلیون از پیروان مؤمن به نام کومب ملا در هر دهه در سواحل رودخانه گنگ مراسم برگزار میکنن و اینها باعث شد که ابتلا در هندوستان بالا بره و تا 20 مارس 2020 همه اماکن مقدس هندو بسته شدند. البته در اون زمان یعنی تا تاریخ 20 مارس انتقال این کووید در هندوستان در مرحله 2 بوده و خوشه های مبتلا شده به اصطلاح پیش نیومده که اگر پیش می آمد حتما نرخ ابتلا چند برابر می شد. یکی دیگر از فرقه هایی که در این زمینه روش حساسیت وجود داره انجمن بین المللی آگاهی کریشنا یا به تعبیر من اباک هست که یک جنبش مذهبی فراملیه بر اساس فلسفه هندویی بهکتی استواره. در 1960 در غرب رایج شده و معابدش در چند کشور مشاهده میشه و بسیار هم فعال و ثروتمنده. 1000 نفر از پیروان عباک در یک مراسم خاکسپاری در معبد این جنبش در یک منطقه در لندن شرکت میکنن در تاریخ 21 مارس 2020 و آزمایش 21 نفر از حاضرین در این جلسه مثبت از آب در اومد که 5 نفر از اونها از دنیا رفتن و حال بقیه وخیم گزارش شده. البته در اون زمان انگلستان تدابیر بهداشتی رو اجرا نمی کرده، اما این انجمن موجب یه چنین آلودگی هایی شده. خب میزان آلودگی کووید 19 در این مواردی که من عرض کردم یه الگوی قابل توجه داره، یعنی هر وقت تعلیق زود هنگام تجمعات مذهبی که دیگر به لحاظ پروتکل ها غیر قانونی تلقی میشه اتفاق افتاده، ابتلا به این کووید 19 کمتر گزارش شده و کشورهایی که به سرعت اقدامات پیشگیرانه کردن و اقدامات تشخیصی صورت دادن نرخ شیوع رو کنترل کردن و کشورهایی که چنین اتفاقی درشون نیفتاده نرخ شیوع در اونها کماکان بالاست. اون چه که اهمیت داره اینه که خب در کشورهای جهان ناظران مختلف سیاسی و امنیتی و حقوقی و همطور ناظران اجتماعی به خصوص به شدت دقت دارن تو رفتار فرقه ها و فرقه ها رو رصد میکنن، جنبش ها رو رصد میکنن. پاری از این جنبش ها خب تجمعات خودشون رو به صورت پنهانی کماکان ادامه میدن و این سوء ظن به خودشون رو بیش از پیش میکنن. اون چیزی که در این بحث ما اهمیت داره این است که جنبش های معنوی به حکم این که در اقلیت به سر میبرند و صرف نظر از تعداد حامیانشون صرفا به دلیل اینکه وجود دارند و دفتر کار دارند و فعالیت میکنند زیر ذره بین قرار میگیرند. مهم نیست که چه تعدادی هستند، چقدر ثروت دارند یا در کدوم کشور مشغول فعالیت هستند. مهم نیست که در سطح ملی فقط فعالیت میکنن یا در سطح فراملی مثل همین عباک، زیر نظر هستن و زیر ذره بین هستن و رفتارهاشون پاییده میشه، پایش میشه. یه دلیل مهم برای این مسئله این است که ما با یه پارادوکسی مواجه هستیم. بعضی از این فرقه ها اساساً بد تعریف میشن، یعنی تعریف بدی از اونها وجود داره. گروهک های دینی گروهک هایی هستند که در برابر گروه های بزرگ دینی قد علم کردن، آموزهای خاصی رو القا میکنن، اقدام به عضوگیری میکنن و از خانواده های مختلف فرزندان اونها رو جذب خودشون میکنن و از این جهت بد و خطرناک تعریف میشن. از طرفی بعضی از این فرقه ها اقدامات انسان دوستانه هم دارن، یعنی مثلا به توزیع رایگان ماسک و مواد ضد عفونی میپردازن و حتی با پوشیدن یونیفرم های مخصوصی که شناخته بشن اقدام به کمک مردم میکنن و در حفظ پروتکل های بهداشتی فعال هستن. و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اینها قصدشون از این رفتارهای انسان دوستانه تبلیغ دینیه و برقراری روابط عمومی حسنه به منظور عضوگیری غیر مستقیم، یا نه اقدام اونها انسان دوستانه است و در بدگمانترین وجهش برآمده از آموزه‌های دینشونه و صورت این فرقه ها جز آموزه‌های اخلاقی یا دینیشون کمک به دیگران هست. البته کمک به دیگران خود به خود اثر روانی برای جذب اونها میگذاره، اما ناظران به این میاندیشن که اینها قصد اولیه‌شون به تعبیر ما جذب عضو و تأثیرگذاری برای جذب عضو و یا یه رفتار انسان دوستانه صرف نظر از دینی که اونها به اونها منسوب هستن. خب این بخش دوم عرایض من بود. در بخش سوم مایلم که مطالعه موردی ساینتولوژی رو با شما در میان بگذارم. جنبش ساینتولوژی خب مستظرید که جنبش خاصی خودش رو مبتنی بر علم میدونه. من خودم در تعبیر از این جنبش از همین واژه ساینتولوژی استفاده میکنم، نه مثلا دانش شناسی یا علم شناسی یا چیزایی از این دست. به نظرم میاد که خب آموزه‌های این فرقه طوری نیست که این واژه رو بتونیم فعلا یه معادل سرراست فارسی براش پیدا کنیم، لذا من با همین عنوان ساینتولوژی ازش یاد میکنم. خب این جنبش نزدیک به 70-80 سال پیش توسط کسانی بنیانگذاری شده. آموزه‌هاشو مدیون هوبارد و خب گرچه اون داستان‌های علمی تخیلی می‌نوشته، اما خب کم کم این جامعه دینی رو بنیانگذاری می‌کنه. ساینتولوژی بسیار مشهور در سطح جهان، مدعیان نزدیک یا بیش از 8 میلیون حامی و طرفدار دارن. طرفدارانشون بعضن از هنرپیشه‌های معروفی هستن مثل تام کروز و جان تراولتا و دیگران که مسائلی هم در حاشیه این دین ایجاد شده برشون و یا ایجاد کردن. به صورت اینها معتقدند که انسان‌ها ارواح فناناپذیری هستند که به دنبال اصل خودشون، اصل حیاتی و مبدا حیاتی خودشون می‌گردند و رو گم کردن از طریق مطالعه تاریخچه زندگیشون و در واقع مطالعه رفتارها و خطاهاشون این ارواح میتونن راه خودشون رو بیابن و پیش برن. ارتباط وثیق این فرقه با در واقع هنر در انهای گوناگونش موجب توسعه هرچه بیشتر این فرقه شده. من البته قصد نداشتم این جنبش رو خیلی معرفی کنم و قصد ندارم. دوستانی که علاقه من هستن میتونن به آثاری در این زمینه مراجعه کنن و آموزه های این فرقه رو بیش از پیش بیاموزن. اون چی که بر من اینجا فعلا مطرحه این است که این جنبش در ارتباط با کووید 19 چه عمل کردی داشته و چه آموزه هایی رو مطرح میکنه. یک الگوی کلی در خصوص این جنبش وجود داره و اون عبارت است از اینکه الگوی سوء زنی در مورد این جنبش وجود داره. در مورد این جنبش این الگو وجود داره که قصد این جنبش در کلیساهای تبشیری خودش توسعه عضوگیری، توسعه آموزه‌های خودشه. یک نمونه در فرانسه اتفاق افتاده. این تاریخ هایی که من عرض میکنم فقط در محدوده شیوع کووید 19 محل توجه قرار گرفته. کلیسای تبشیری درباز مسیحی که کلیسای بر خودش در تاریخ 17 تا 21 فوریه 2020 اقدام به تجمع میکنه. بیش از 3000 نفر در منطقه در شهر مولهاوس جمع میشن و خب بعد از این تجمع کودکان این کلیسا در مدارس مورد توهین هم کلاسی خودشون قرار میگیرن، اعضای کلیسا در خیابان‌ها مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرن. این کلیسا پذیرفته که این تجمعش موجب گسترش ویروس شده، اما در این حال ادعا می‌کنه که ما قربانی شدیم و در این تاریخ هیچ محدودیتی در فرانسه وجود نداشته و ما چون محدودیت نبوده اقدام به تجمع کردیم. البته این تاریخ در واقع مصادف بوده با تاریخ استقبال از امانوئل مکرون در همین شهر. خب در این استقبال هم تعداد زیادی از مردم به شکل پیاده روی استقبال کردن از رئیس جمهور و نه از ماسک استفاده کردن، نه فواصل اجتماعی رعایت شده و سایر اقدامات احتیاطی هم در کار نبوده. و حالا این جنبش معتقده که برخی از در واقع شیوع این کووید 19 به این تجمع ناشی از استقبال از رئیس جمهور هم برمیگرده و کلیسای تبشیری فقط مقصر نیست. در این حال این کلیسا به جز کلیسای کاتولیک، خب میدونیم که فعال بودن، بیمارستان خصوصی خودشون رو برای بیماران باز کردن و کمک کردن. مخالفان ساینتولوژی معتقدند که گرچه ساینتولوژی اقدامات خیرخواهانه میکنه و سازمانهای خیریه متعددی داره، اما در واقع طبق الگوی سوءظنی که عرض کردم داره خودشو به صورت یک جبههی برای جذب دیگران مطرح میکنه. البته مخالفان و موافقان در این زمینه اظهار نظر کردن و در این باره که آیا این نقد و این الگوی بدگمانی به ساینتولوژی چقدر میتونه موفق عمل بکنه اظهار نظر کردن و له و علی نظر دادن. مثلا یکی از این در واقع شعبه ها از ساینتولوژی در مثلا در مکزیک اقدام به توزیع رایگان ماسک‌های صورت کرده، ضد عفونی داده، جزوه های مشاوره عملی در اختیار مردم قرار داده و چون هم با رؤسای پلیس و هم با مقامات محلی اینها دیدار داشتند و فعالیت داشتند، خب مخالفان الگوی سوءظن معتقدند که این نمیتونسته اقدامی برای تغییر کیش باشه. یعنی این اقدامات بشردوستانه چون با کسانی هم صورت گرفته که اساسا این امکان وجود نداشته که در مورد اونها تغییر کیش اتفاق بیفته، صرفا انسان دوستانه و سر ایمان مذهبی بوده، بنابراین الگوی سوءظن اینجا به کار نمیره. در این حال موافقان الگوی سوءظن معتقدن که خب بر صورت کلیسای ساینتولوژی از طریق در واقع فرستادن پیروان خودش در قالب کسانی که کت زرد تنشونه و به مردم کمک میکنن، در واقع سعی داره که اقدامات انسان دوستانه بکنه. علت این که مثلا این کت زرد پوشیده میشه تبلیغ مثلا این فرقه نیست، بلکه قصد فرقه این است که انسان دوستی بکنه، دست انسانی به سوی مردم دراز بکنه. این زرد بودن کت برای آرامش بخشی به مردمه و به عنوان نشانهی برای رجوع اونها به اینها بوده. اینها دلائل له و علی است که مطرح وجود داره، باید رفت و خوند و در واقع دربارش در واقع نظر قطعی نداد. خب رهبر فعلی ساینتولوژی، خب مستظرید که دیوید میسکاویچه. میسکاویچ یک بولتنی رو تهیه کرده. اولا تعبیر او از کووید 19 تعبیر جالبیه، حالا تعبیر انگلیسیش جالبتره، من تعبیر فارسیش عرض بکنم که کمی نزدیکه به تعبیر انگلیسیه. او معتقده کووید 19 یک جنون جاریه و میگه تنها چیزی که میشه ازش اطمینان داشت اینه که این بحران یک جنونه. حالا یا منظورش اینه که این بحران رو ایجاد کردن که انسانها رو مجنون کنن، چون تحمل در برابر ویروسی که همه جا ممکنه وجود داشته باشه و به این سرعت هم شیوع پیدا میکنه، خب منجر به واقعا جنون و حالتهای نوروسس خواهد شد در مورد انسان ها و یه نوروس شدیدی رو خب ایجاد میکنه، اما این تعبیر طعنه زنانه است. در یک تعبیر دیگری میسکاویچ میگه که باید اسمش رو گذاشت به تعبیر من رام کردن نرقول سیاره‌ای، رام کردن نرقول سیاره‌ای. البته تعبیر من شاید دقیق نباشه، تعبیری که تو انگلیسی دارن اینه که گاهی اوقات وقتی میخوان گاوهای وحشی رو مثلا به یه جایی منتقل کنن و به آشیانه که براش در نظر گرفتن ببرن، از سگهای وحشی استفاده میشه. این سگها با پارس کردن و حمله کردن به گاو، گاو رو وادار میکنن و مجبور میکنن که مقاومت رو بشکنه و بره به آشیانش، یعنی از طریق سگهای وحشی. گاو هم وحشیه، سگ هم وحشیه، اما چند تا سگ وحشی که کوچکتر از یه گاو هم هستن موفق به این میشن که این گاو رو در واقع به سر جش بنشونن. او این تعبیر استفاده میکنه، میگه این کووید 19 یه چنین چیزیه. در واقع اگه بخواد طعنه‌ای در این تعبیر باشه، اون طعنه اینه که مثلا این کووید 19 یا شبیه اون سگها داره عمل میکنه که یک گاو وحشی رو بنا سر جاش بنشونه، یا این کووید 19 خودش یه گاو وحشیه که سگهای وحشی لازمه که او رو سر جاش بنشونه. من دو پهلو عرض کردم که یه قدری دوستان تأمل کنن و نظر بدن، این تعابیر رو برن مستقیم ببینن و تا منظور احتمالاً میسکاویچ رو از تعبیرش درک بکنم. خب خود این تعابیری که این رهبر داشته، رهبر فعلی سانتولوژی داشته، بحث برانگیز بوده و اقدامات پیشگیرانه و اقدامات انسان دوستانه ی این فرقه رو در واقع میتونه زیر سوال ببره. او از هرج و مرج داره سخن میگه و فتنه انگیزی. خب این یک بار سیاسی داره این دوتا تعبیر، منظورش از جنون یه جور هرج و مرج و کیاسه و منظورش هم از اون تعبیر رام کردن نرقول سیاره ای فتنه انگیزیه. در این حال این بولتنی که این دوتا تعبیر توش اومده خب راهکارها و راهنماهای مفصلی رو برای دیگران داره و کمک به دیگران میکنه. خب اینا رو هم نمیشه نادیده گرفت، این بولتن رو باید کامل رفت دید و نباید به صورت ازش برداشتی کرد. راهنمایی که در این بولتن وجود داره عبارتند از این که اطلاعات واقعی برای شما و محیط شما به فوریت وجود داره، جزواتی که برای کارمندان و افراد عام جامعه به صورت رایگان و با هزینه انتشار رایگان اونها به دوستان، خانواده ها و نزدیکان داده میشه. برای جلوگیری از شیوع این ویروس یا از بین بردن ویروس باید مؤثرترین محصولات ایمونولوژی رو به کار برد، همین ویروس و هم دیگر باکتری ها، مثلا تزریق گسترده اوزون موجود در هوا و یا استفاده از پراکسید نبولایز شده و چیزهای دیگه. یعنی تو بولتن هست که ما انجام میدیم و کمک میکنیم به ضدعفونی کردن محیط کار، وارسی های پزشکی و ایزوله ساختن، اینا از توصیه های دیگر بولتنه، و در اختیار گذاشتن ماسک و دستکش به هنگام خارج شدن از یک محلی مثل پمپ بنزین یا سوپرمارکت و دیگر جاها. البته ساینتولوژی گاهی اوقات به رعایت فاصله اجتماعی احترام نگذاشته. در شهر فلورانس ایتالیا در 25 مارس 2020 8 ساینتولوژیست در کلیسای محلی جمع شدند و این یعنی نقض قانونی که در ایتالیا که به شدت و حدت هم در اون دوره ابتلا داشت صورت گرفته. در کلیر واتر هم که سانتولوژی داره پایگاهه، متهم شد به اینکه قوانین بهداشتی رو در محوطه رعایت نکرده، ولی زو پلیس بدون اعلام قبلی وارد اونجا شده و رئیس پلیس بدون اعلام اینکه حاضر خواهد شد برای جلوگیری از شیوع کرونا اقدام کرده. البته کلیسا واکنش نشون میده و اعلام میکنه که در این هتلی که ما توش قرار داریم ماسکای جراحی وجود داره، دستکش به اندازه کافی وجود داره و ضد عفونی کننده ها هم در اختیار هستن و هیچ تجمعی صورت نگرفته. استخر هتل بسته است و کارمندانی هم که در صف نارخوری در صف انتظار ایستادن به فاصله 6 فوت از هم قرار گرفتن و همینطور تیم های نجات ساینتولوژیست ها از کردن با استفاده از کت زرد خب در تلویزیون و در مجلات دیده میشه عکساشون و در صورت اینها یک نگاه متضاد و پارادوکسیکا رو نسبت به ساینتولوژی نشون میده. حتی در آتلانتای جورجیا در آمریکا یک حامی قزاقی ساینتولوژی داوطلبانه اعلام کرد که حاضر میزهایی رو تهیه بکنه که همسایه‌ها بتونن از اونجا ماسکای رایگان و ضد عفونی و دستکش و جزوه‌های مربوط پیشگیری رو بردارن. در سیاتل برای کودکان خیابانی ماسکایی تهیه شد که بچگانه بود و عکس به اصطلاح عکس‌های مورد نظر کودکان که قهرمانان مثلا قصه ها یا انیمیشن ها بودن در او چاپ شده بود که بتونه در واقع در بین کودکان خیابانی توضیح بشه. حتی یک اتوبوسی به نام اتوبوس خون در لس آنجلس و کلیر واتر در فلوریدا طراحی شد توسط ساینتولوژی و به بیماران بحرانی این ویروس که نیازمند تزریق خون بودن کمک و مدد میرسون. خب به عنوان بحث آخرم میخوام مراحل هفتگانه ای رو که هوبارد در بحران های فراگیر مطرح شده خدمت شما عرض بکنم. اینا خب نکات جالبی هن، مبتنی بر یه نگاه خاصی هستن در ذهن ساینتولوژیکون رو هم عرض میکنم. این هفت راهنمایی و دستورالعمل به این شرحن. او میگوید که چیزی رو در جهان پیدا کنید که تهدیدآمیز نباشه. خب طبیعی است که همه ویژگی‌های محیط زیست تهدیدآمیز نیست. درسته محیط زیست زلزله داره، سیل داره، آتشفشان داره، ویروس و باکتری ها و کووید 19 داره، اما او میگه بروی عناصری تمرکز کنیم که کمتر تهدید کننده هستند و در واقع نقطه اتصالی با اونها پیدا بکنیم. دومین نکته اینه که به مدت 2 هفته روزنامه نخونیم، یعنی اخبار نگران کننده و ناراحت کننده رو مطالعه نکنیم تا در معرض اخبار بد قرار نگیریم. سوم پیاده روی بکنین و به اون چه که در هنگام راه رفتن میبینین نگاه کنین و جنبه های زیبا و غیر تهدیدآمیز جهان رو دریابین. البته الان اگر هوبارد بود ممکن بود بهش بگیم که در طول قرنطینه امکان پیاده روی وجود نداره، اما بر صورت اونا قابل پیاده روی ذهنی هم هستن، میشه از طریق پیاده روی کوتاه مدت یا پیاده روی ذهنی هم به اون چه که هوبارد میگه از نظر اونا عمل کرد. در افراد یا محیط چیز رو پیدا کنیم که با ما خصمانه نباشه. پنجم زیان خودمون رو جبران کنیم. اگه دوست عزیز رو از دست دادیم، اگر موقعیتهایی رو به لازم مالی داریم از دست میدیم، یه طوری اقدام بکنیم و جبران سازی بکنیم. به صورت بین عناصر محیطی و اون چه که از دست دادیم ذهن ما میتونه ارتباط برقرار بکنه. ممکنه واقعا در واقعیت اون ارتباط بین عناصر از دست داده و عناصر موجود وجود نداشته باشه. این ذهن ماست که بین آنچه که از دست دادیم و عناصر محیطی ارتباط برقرار میکنه. از که داریم مسئله ذهنیه و این ذهن رو باید در واقع هدایت کرد از نظر ساینتولوژی، به زندگی خودمون سر و سامان بدیم در توصیه ششم، یعنی از یک زندگی پر هرج و مرج علی به یک برنامه منظم حرکت کنیم. هفتم، از چیزهایی که ما رو ناراحت میکنن، دیگه چیزهایی که شما رو ناراحت میکنن دست بکشیم و برخ از ویژگی‌هایی که ما رو ناراحت میکنن، مثلا نمونه بارزش ویروس کووید 19 است، در واقع باید یه طوری دست بکشیم. میتونیم بهش فکر نکنیم، میتونیم بهش مثبت فکر کنیم، میتونیم تسلیمش بشیم، میتونیم فعالانه باش کنار بیایم یا فعالانه به درمانش فکر بکنیم و خلاصه به طریقی تو داد و ستد با این ویروس از ناراحتی هامون بکاهیم. اینا در واقع توصیه‌ای است که هوبارد کرده بود در زمان خودش. نکته واقعا پایانی که میخوام عرض بکنم در مورد نکته ایست که ساینتولوژی میگه زیبایی شناسی قرنطینه. اینها قائل به سه تا ذهن هستن: ذهن تحلیلی که تصاویر رو ذخیره میکنه و برای تصمیم گیری به هدف بقا از اون تصاویر استفاده میکنه. ذهن دوم ذهن واکنشیه که تصاویر درد و ناخشنودی رو ثبت میکنه و وقتی شرایط مشابهی برای ما ایجاد بشه همون تصاویر رو دوباره اعاده میکنه و در واقع دوباره فعال میکنه. ذهن سوم هم ذهن جسمیه که در سطح جسمانی ورودی های ذهن تحلیلی یا واکنشی رو در واقع به تعبیری ترجمه میکنه، یعنی بازخورد میده به تن و بستگی به این داره که شما ذهنتون تحلیلی کار کنه یا واکنشی. تفاوت این دوتا ذهن تحلیلی و واکنشی که بازخورداشون در ذهن جسمی نمایش پیدا میکنه اینه که ساینتولوژی معتقده که ما در واکنش به محیطمون یا باید معلول محیط باشیم و محیط علت ما، یا ما باید علت محیط باشیم و محیط تسلیم و معلول ما. اگر ذهن اون ساینتولوژیست واقعی که یه جور در واقع تیتانه، اگر ذهن تیتان یه ذهن تحلیلی باشه، او خودش علت تاثیرگذار بر محیط میشه و میتونه موجب ابقای فرد در محیط باشه و حتی محیطی که به کووید 19 آلوده است به این سطح وسیع جهانی میتونه توسط ذهن تحلیلی ما معلول و تسلیم بشه. اما اگر ما تسلیم محیط باشیم و معلول محیط باشیم و معلولانه عمل بکنیم، دارای ذهن واکنشی هستیم. واکنش که فرد میتونه در برابر محیط فشار آورنده کنونی داشته باشه تسلیم محض و شکسته که خودش رو به صورت گفتم بازخوردهای جسمانی از نظر اینها نشون خواهد داد. هوبارد یک سطح بالاتری از ذهن تحلیلی قائل بود که میگفت یه رده ای از ذهن تحلیلی داریم که سطح بالاتری از ذهن رو تشکیل میده و نخستین اونها ذهن زیبایی شناختیه که زیبایی شناسی قرنطینه هم اینجا میتونه شکل بگیره. ذهن زیبایی شناختی در واقع عبارت از ذهنیه که این فرایند رو تعریف میکنه که تیتان خودش رو بیشتر، یا تایتان حالا هر تعبیری که از این هست، خودش رو بیشتر علت بدونه تا معلول، به این شکل میتونه بر محیط تأثیر مثبت بگذاره. پس ذهن زیبابین یا ذهن زیبا شناسانه این است که اگر نه به طور قطع اما به شکل اکثری خودش رو علت بدونه، بیشتر علت بدانه تا معلول، تا آثار مثبت این ذهنیت در با خودش رو نشون بده. به همین خاطره که تعبیر ذهن زیبا شناسی توجیه کننده ارتباط وسیع و وسیع ساینتولوژی با صدها هنر و صدها هنرمند که نمونه هاشو من عرض کردم، هنرمندان سینما رو، هنرهای تجسمی، خوانندگان و دیگر هنرها به شدت با ساینتولوژی ارتباط برقرار میکنن به جهت این قدرتی که ذهنیت هوبارد و رهبران ساینتولوژی به حامیانشون القا میکنن و اون داشتن ذهن تحلیلی زیبایی شناخته که خودش رو علت قرار بده و محیط رو معلول، علتی که میتونه محیط رو به سود خودش تغییر بده. من بحثم به اتمام رسیده، باز میخوام که به جهت نوع ارتباطی که با شما عزیزان دارم، یعنی به شکل غیر مستقیم و تو فضای سایبر، موفق به دیدن شما نمیشم و به صورت بحثم به اتمام رسیده. اگر سوالی هست، گفتن که سوالات رو از طریق تایپ میتونید بپرسید و مطرح بفرمایید، اگر پاسخ اونها رو بدونم در خدمتتون هستم.